بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب صید و ذباحه، صفحه 89.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و ابانت الرأس عمدن حالت الذبح للنهی عنه فی صحیحة محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام لا تنخع ولا تقطع الرقبة بعد ما تذبح. خاطر مبارکتون باشه، داشتیم مکروهات ذبح رو میشمردیم. سه مورد از مکروهات رو ایشون ذکر کرد. یکی این که نخاع حیوان رو موقع ذبح قطع نکنه. دوم این که تقلیب سکین و ذبح الی فوق نکنه. و سوم سلخ قبل از برد. اینا گذشت. چهارمین مکروه دوستان ابانت و رأس است عمدن، یعنی وقتی انسان ذبح میکنه حیوان رو مکروه هست که موقع ذبح سرش رو جدا کنه. دیدید موقع ذبح بعضیا حوصله ندارن، تا آخر میبرن و سر رو جدا میکنن، بعد حیوان دست و پا میزنه و جانش کنده میشه. چون میفرماد این مکروهه، خوبه که اون چهار رگ رو ببره و نخاع رو قطع نکنه. این یکی از مکروهات بود. جدای از قطع نخاع که مکروهه، قطع سرم مکروهه. یعنی حتی اگر نخاع رو قطع کرد و اون مکروه رو انجام داد، سر رو جدا نکنه، اون یه مکروه دیگه است، ربطی هم به بحث نخاع نداره. ولذا در روایت امام باقر علیه السلام داریم لا تنخع ولا تقطع الرقبه بعد ما تذبح. پس ابانه رأس و جدا کردن سر در موقع عرض کنم ذبح جزء مکروهات. برخی قائل شدن دوستان ابانه رأس حرامه. دلیلش هم این است که در خبر صحیح نهی نسبت بهش اومده. وقتی نهی اومده، نهی ظهور در حرمت داره و لذا ما ازش حرمت میفهمیم. شهید ثانی هم میفرماد به نظر من همین قول قوی است، یعنی حرمت تکلیفی داره. البته جدای بر حرمت تکلیفی، آیا حرمت وضعی هم داره؟ یعنی حیوان حرام هم میشه؟ برخی فرمودن بله، ذبیحه حرام هم میشه اگر سرشو کامل قطع کردید موقع ذبح. چرا؟ چون زائد از قطع اعضا، یعنی زائد از قطع اوداج اربعه، باعث این میشه که این ذبح دیگه ذبح شرعی نباشه. ذبح شرعی این است که اوداج اربعه رو قطع کنه، نه اینکه تمام سر رو قطع کنه، لذا مثلا میشه حرام. مرحوم شهید میفرماد این حرف درستی نیست. چرا؟ چون این قطع چهار رگ شرط ذبح شرعی است. این معناش این نیست که بیشتر از این اگر کسی سر رو جدا بکنه، مثلا یا نخاع رو ببره، دیگه ذبح شرعی نیست. اون که شرط است برای ذبح شرعی این است که این چهار رگ بریده بشه، لذا اون قطع زائد دیگه در ذبح شرعی اثر نداره، نه اینکه مضر به ذبح شرعی است. آخه یه وقت هست یه کسی میگه آقا اون قطع اضافه مضر به ذبح شرعی است، یه وقت میگیم نه ذبح شرعی اینه که اون چهار تا رگ رو ببری، اما دیگه بیشترش اثری تو ذبح شرعی نداره. ولذا ایشون میفرماید به این معنا نیست اون زائد بر اون چهار رگ که مضر بخواد باشه به ذبح شرعی و ذبح شرعی دیگه صدق نکنه. یه روایتی داریم دوستان حلبی از امام صادق علیه السلام انه سئل عن رجل ذبح طیرا فقط رأسه ایو اکل من، یعنی طرف میگه آقا یه پرنده ای رو یه مردی عرض کنم ضرب کرد، سرش رو جدا کرد، آیا عرض کنم میشه ازش خورد؟ حضرت فرمودن نعم، ولیکن لا یتعمد قطع رأسه، میشه خورد اما عمدن این کارو نکنه، عمدن این کارو نکنه یعنی کار خوبی نیست. این که نعم فرمودن یعنی حلیت اکل داره، خصوصا تو پرندگان که سخت اون چهار رگ رو آدم ببره اما بقیه سر رو نبره، خیلی نمیشه مطمئن شد که چهار تا رگ بریده شده، حالا مگه کس خیلی وارد باشه، خصوصا باز در پرندگان کوچک، مثلا یک کسی بلدرچین کوچکی رو مثلا بخواد سر ببره و ازش استفاده کنه، این که حالا اون چهار تا رگش بریده شده اما نخاع بریده نشده، سر قطع نشده، یه مقداری شاید تشخیصش نسبت به گوسفند و گاو و اینها سخت‌تر باشه. لذا دوستان این روایت صریح در حرمت تکلیفی است و حلیت اکل عرض کنم خدمت شما ازش فهمیده میشه، چون معنای نعم اینه که حلیت اکل داره، طرف گفت ایو کلامن، حضرت فرمودن نعم. ضمن این که دوستان آیه شریفه فکلوم ما ذکر اسم الله علیه عام است، شامل صورت ابانت الرأس هم میشه، یعنی کلوم ما ذکر اسم الله علیه در واقع دلالت میکنه بر حلیت اکل در هر جایی که ما دلیل بر حرمتش نداشته باشیم. نسبت به ابانه رأس هم ما نیاز به دلیل حرمت داریم، وقتی دلیل حرمت نبود این کلو شاملش میشه و حلیت اکل رو در واقع عرض کنم میشه ازش استفاده کرد. نتیجه این که دوستان ابانت الرأس حرام است اما ذبیحه حرام نیست، درست شد؟ این تا اینجا. اینم دوستان مخصوص این ابانت الرأس نیست، تو اون موارد قبلی قطع نخا، تقلیب سکین، سلخ قبل از بردم، تو همه اون مواردم اگر کسی قائل به حرمت شد، حرمت حرمت تکلیفی است و الا باعث حرمت حیوان و ذبیحه نمیشه. نگاه کنید عبارت رو، و ابانت الرأس عمدن، ابانه عطف به کجاست آقایون؟ انتون خعب صفحه 87 دوستان داشتیم، و یکره انتون خعب و ان یقلب صفحه 88، و سلخ یعنی یکره از سلخو و یکره ابانت الرأس عمدن، اون یکره رو سر اینم بیارید، کراهت دارد ابانه و جدا کردن سر، سر حیوان عمدن، عمدن اگر سر رو جدا بکنه این کراهت داره، حالت از ذبح، در حال ذبح. این که میگه کراهت داره نمیخواد بگه اگر بعد از این که چهار تا رگ رو برید، خون از او جاری شد، بعد بدنش هم آرام گرفت، جانش کنده شد، بعدم جدا کردن سر باز هم مکروهه. خب اونجا که دیگه باید سر رو جدا کنه دیگه، چیکار بکنه؟ سر جدا کردن فی نفسه که راحت نداره. این حالت از ذب یعنی همون موقعی که چهار تا رگ رو میبره، اگر همون موقع سر رو جدا کنه اون که راحت داره، و الا بعد از این که ذب کرد و حیوان جانش کنده شد، اونجا عرض کنم ابانه راست دیگه کراهتی نداره. چرا؟ لنهی عنه فی صحیحة محمد ابن مسلم عن الباقر علیه السلام لا تنخع، یعنی نخاع حیوان رو قطع نکن، ولا تقطع الرقبه، عرض کنم گردن حیوان رو قطع نکن، بعد ما تذبح، بعد از اینکه ذبح کردیم اون لحظه نخاع رو قطع نکن و رقبه رو هم قطع نکن. و قیل و القائل الشیخ فی النهایه و جماعتون به تحریم، بعضی ها قائل به حرمت شدن، مرحوم شیخ طوسی در نهایه و جماعتی. چرا؟ لاقتضاء نهی للتحریم، چون نهی در روایت اقتضاء تحریم رو داره، مع صحت الخبر، روایتش هم دوستان روایت صحیح السنده. ببینید توی بحث نخا ایشون حرمت رو یادتون باشه پذیرفت، چون دلیلش صحیحه حلبی بود، اما در مثلا قلب سکینشون نپذیرفت. چرا؟ چون روایتش ضعیف السند بود، گفت و فسنده ملا تسود عدالتو، یعنی هر جا روایت صحیح السند بوده ایشون نهی رو پذیرفته که داله بر حرمته، مگر روایتش مشکل داشته باشه. لاقتضاء النهی له مع صحت الخبر، جناب شهید ثانی می فرماد و هو العقوا، همین قول به تحریم اقواس و علیه. حالا اگر ما گفتیم حرامه یعنی حرمت تکلیفی داره، هل تحرم از ذبیحه؟ اگر کسی سر رو جدا کرد فعل حرام انجام داده، ذبیحه هم حرامه یا نه؟ قیل نعم، بعضی ها گفتن بله. میگیم دلیلتون چیه؟ میگن لأن الزائد عن قطع الاعضاء، یعنی بیش از مقدار قطع رگهای چهارگانه، عرض کنم یخرجه عن کونه ذبحا شرعیا، خارج میکند عرض کنم این ذبح را از ذبح شرعی بودن. یعنی دیگه این ذبح شرعی نیست، ذبح شرعی اینه که چهار تا رگ رو ببری نه بیشتر رو. فلا یکون مبیحن، دیگه این ذبح نمیتونه مبیح حیوان باشه، باعث اباحه حیوان باشه. جناب شهید میفرماد و یضعف، این حرف ضعیفه که بگیم حیوان حرام میشه. چرا؟ به ان المعتبر فی الذبح قد حصل، اون چه معتبر در ذبح بود. دوستان المعتبر فی الذبح چی بود؟ قطع اعضاء چارگانه، رگهای چارگانه، این حاصل شده. فلا اعتبار به زائد، لذا اون مقدار زائدش دیگه برای ما ملاک نیست. دوستان فلا اعتبار به زائد یعنی مقدار زائد مضر نیست، باعث حرمت حیوان نیست. تازه روایت هم داریم و قد روى الحلبی فی الصحیح، حلبی در یک روایت صحیح السند عرض کنم خدمت شما روایت کرده از امام صادق علیه السلام، حیث سئل عن ذبح طیر قطع رأسه، سوال شد از امام صادق علیه السلام در مورد ذبح پرنده ای که سرش رو جدا کردن، ایو کل منه، حالا که سرش رو جدا کردن میشه خورد یا نه؟ حضرت فرمودن لا که نعم ولکن لا یتعمد قطع رأسه، یعنی عمدن قطع رأس نکنه، اما اگر قطع رأس هم بکنه خوردنش اشکال نداره. این نعم دوستان یعنی حلیت اکل داره. خب این نص صریحه و هو نص، نص یعنی در حرمت تکلیفی و حلیت اکل صراحت داره. خب این شد دلیل اولمون. دلیل دوم، دلیل دوم نقلیمون آیه شریفه است، ولی عموم قوله تعالی فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، این عامه یعنی شامل قطع رأس و ابانت الرأس هم میشه، نگفت کلو به شرط این که ابانه رأس نشده باشه. تو ادله دیگه مونم که نیومده ابانت الرأس اشکال داره. فالمتجه اون چه حق است و درسته تحریم الفعل دون الذبیحه فیه، فعل حرامه یعنی ابانه رأس حرمت داره اما ذبیحه حرام نیست. دون از ذبیحه یعنی دون تحریم ذبیحه فیه، ضمیرشو بزنید به عرض کنم خدمت شما این ابانه، یعنی ذبیحه در این ابانه باعث حرمت نیست. خب متجه در مورد ابانه رأس اینه و فی کل ما حرم سابقا، در همه مواردی که حرام شمرده شد سابقا، حالا عرض کنم قطع نخاع بود که ایشون حرمتش رو پذیرفت، یا در سکین بعضی ها می گفتن در سلخ قائل داشت تحریم سلخ قبل از بعد، تو همه مواردی که حرام شد حالا هر کسی قائل به حرمته، این حرمت حرمت چیه؟ تکلیفی است، نه حرمت اکل ذبیحه و گوشت اون ذبیحه. خب این ممکن چی میخواد بگه دوستان؟ این ممکنه من از عمدن از خارج براتون عرض نکردم تا به اینجا برسیم بعد بهتون عرض بکنم. یه لحظه حواستون به من باشه، برگردید صفحه 87 ببخشید، عبارت جناب شهید اول، عبارت جناب شهید اول در مکروهات با هم دیگه یه بار بخونیمش. و یکره، چهار چیز یکره: یک ان تنخ از ذبیحه، دو و ان یقلب السکین فیذبح الی فوقه، سه و سلخ قبل البر، چهار و ابانت الرأس عمدن. درست شد؟ تا اینجا شهید، حواستون خوب به من باشه ها، خوب دل بدید، تا اینجا شهید اول هیچ حرفی از حرمت نزد. البته شهید ثانی لابلای اینها هی اقوال حرمت رو گفت، بعضیاشو پذیرفت بعضیاشو نپذیرفت، اما شهید اول تا اینجا هیچ حرفی از حرمت نزد. بعدش میگه چی؟ میگه وقیل به تحریم. جناب شهید ثانی قیل به تحریم رو به کجا زد؟ شهید ثانی به همین مورد چهارمی زد، یعنی بردش سراغ چهارمی. حالا شهید ثانی میگه اگر عبارت شهید اول رو دقت کنیم، چه بسا این قیل به تحریم رو بزنیم به همه چهار مورد. یعنی ایشون میخواد بگه هم در بحث قطع نخاع، هم در بحث قلب سکین، هم در بحث سلخ قبل از برد و هم در بحث ابانت الرأس بعضی ها قائل به تحریمن. درست شد؟ پس شهید اول میخواد بگه احتمال داره قیل به تحریم مربوط به هر چهار مورد باشه، چون در همه قائل به تحریم داریم. بلکه دوستان جناب مصنف در دروس در همه موارد حکم به تحریم کرده، یعنی اونجا حکم به کراهت نکرده، گفته همه این موارد حرمت دارن الا تو قلب سکین. فقط در قلب سکین دوستان نقل خلاف کرده، گفته اینجا اختلاف خودش نظری نداده. نگاه کنید و یمکن ان یکون القول المحکی به تحریم. دوستان این القول المحکی به تحریم یعنی همون قیل به تحریم کی؟ شهید اول. ممکن است اون عبارتی که ایشون حکایت کرد توش تحریم رو ها، اون قیل به تحریم متعلقاً به جمیع ما ذکر مکروها، این مربوط به هر چهار مورد باشه. لوقوع الخلافی ها اجمع، چون اختلاف در تحریم و کراهت مال همشونه. بل قد حرمها المصنف فی الدروس الا قلب السکین. جناب مصنف در دروس حکم به حرمت کرده، برخلاف لومعه که حکم به کراهت کرد، اونجا حکم به حرمت کرده الا در مورد قلب سکین. فلم یحکم فیه به تحریم ولا غیر تحریم، که در مورد قلب سکین نه حکم به تحریم کرده نه حکم به کراهت، بل اقتصر علی نقل الخلاف، فقط نقل خلاف کرده، گفته اینجا اختلافی است. تمام شد. سوال دارید بفرمایید.
از این
باب
میشه وارد قضیه شو بگیم، چون
ببینید اگر نهی در عبادت رو به جهتی ما عرض کنم خدمت شما، گفتیم مفسده و این مفسد بودن رو به قرینه عبادت بودن منهیون عنه ازش فهمیدیم، اون میشه قرینه خاص. و الا قاعده اولیه این است که نهی ظهور در حرمت تکلیفی داره، حرمت وضعی، بطلان، فساد، حرمت اکل، اینا دلیل خاص میخواد. حالا اگر امام علیه السلام اومد نسبت به یک عبادتی نهی کرد، ممکنه عبادت بودن این کار و فعل رو که چون عبادت و نیاز به قصد قربت داره و این قصد قربت با اون نهی نمیسازه، ممکنه اینا رو قرینه بگیریم بر چی؟ بر افساد عمل، که افساد عمل دیگه نهی تکلیفی نیست. اینا رو قرینه بگیریم بر حرمت وضعی، بطلان. خب اون شد یه قرینه خاص. مخصوص اون موردی که شما فرمودید میخوام بگم نیست. هر جا ما قرینه بر حرمت وضعی داشته باشیم، بطلان، فساد، حرمت حق، هر چی، هر جا دلیل داشته باشیم، قرینه داشته باشیم، استفاده میکنیم. اما ظهور اولیه خود نهی چیه؟ حرمت تکلیفی است. خب دوستان بزرگوار، من یه مقدمه این بحث بعدی رو عرض بکنم بعد برم سراغ فرمایش ایشون. دوستان بزرگوار، تزکیه اثرش چیه؟ ببینید حیوانات در یک تقسیم به مأکول اللحم و غیر مأکول اللحم تقسیم میشن. یعنی بعضی از حیوانات حلال گوشتن، بعضی از حیوانات حلال گوشت نیستن. این که کدوم حیوان حلال گوشته کدوم حیوان حلال گوش نیست، اینا تو بحث اطعمه و اشربه خواهد آمد، اونجا ایشون بحث میکنه. ما الان خیلی نمیخوام به این بحث ورود پیدا بکنیم، اما این مقدار رو بدانید همه مأکول اللحم ها قابل تزکیه‌اند. هر حیوانی که اکل لحمش جائز باشه، مأکول اللحم باشه، تزکیهش جائزه. اما در غیر معکول اللحم ها یه عدهشون قابل تزکیهن، یه عدهشون قابل تزکیه نیستن. یعنی اونایی که اکلشون جائز نیستا، اونا یه عدهشون قابل قابل تزکیهن، یه عدهشون هم قابل تزکیه نیستن. تزکیه اثرش چیه در غیر معکول اللحم؟ یعنی اگر یه حیوانی معکول اللحم نیست، مثل خرگوش، حرامه خوردن گوشتش، حرامه. اگر من ذبح شرعیش بکنم، تزکیهش بکنم، این اثرش چیه؟ این اثرش این نیست که گوشتش حلال میشه، که گوشتش حرامه. چه شما ذبح شرعی بکنی، بسم اللهش هم غلیظم بگی، فایده نداره، این گوشتش حرامه. فقط تزکیه حیوان در اون مواردی که معکول اللحم نیست اما قابل تزکیه هست، باعث تطهیر حیوانه. یعنی شما پوستشو میتونی عرض کنم ازش استفاده کنی، پوستش میشه پاک، یعنی باعث طهارت اون حیوانه. اما اگر تزکیهش نکنی میته باشد، اون حیوان طهارت نشده، تطهیر نمیشه، از پوستش مثلا نمیشه عرض کنم در جاهایی استفاده کرد. خب حالا طبیعتا دوستان، تزکیه بر حیوانی جائز است نسبت به حیوانی، حالا میخوایم بریم سراغ فرمایش شهید ها، نسبت به حیوانی جائز است که طاهر العین باشد، نجس العین نباشد، ولذا مثل سگ و خوک دوستان قابل تزکیه نیستن اصلا. شما هزاری هم ذبح شرعی بکنی، بسم الله هم بگی، همه مستحباتش هم عمل بکنی، این حیوان پاک نمیشه با تزکیه. پس سگ و خوک رو باید بگذاریم کنار، انسان رو هم دوستان بگذارید کنار، چون انسان هم یکی از حیوانات دیگه. اگر کسی انسانی رو ذبح شرعی بکنه با بسم الله رو به قبله، اینطور نیست که طاهر بشود، چون انسان عرض کنم میتش یعنی مثل حیوانات دیگه نیست که بگیم قابل تزکیه است بعد میشه مثلا از پوستش استفاده کرد و امثال اینا. حشرات هم دوستان همینطورن، اونا هم استثناء. مراد از حشراتی که ایشون میگه عرض کنم مثل مورچه و سوسک و کرم و اینا نیستا. چرا؟ چون حشراتی مثل مورچه و سوسک و امثال اینها حیان و میتن طاهرن، حیان و میتن اینا طاهرن، ولو تزکیه هم نشن، ولو ذبح شرعی هم نشن، این نجس نیست، این حیوان نیاز به تزکیه هم نداره، طهارتش اصلا از محل بحثمون خارجه. مرادمون از حشرات پس چیه؟ آخه ما تو فارسی وقتی حشره میگیم موش رو حشره نمیگیم. مراد از حشرات ایشون میفرماد حیواناتی هستن که ساکن در باطن زمینن، مثل موش و سوسمار و راسو، و راسو همون موش خرماست، اینجور حیوانات که اگر عرض کنم خدمت شما سرشون رو مثلا کسی ببره، چه بسا خون ازشون بیرون بیاد، بالاخره مثل موش خون داره طبیعتا، مثل راسو خون داره طبیعتا، اینجور موارد رو هم ایشون استثناء کرده گذاشته کنار. پس شما کلب و خنزیر رو بذارید کنار، انسان رو بگذارید کنار، حشرات رو هم بگذارید کنار. ما نسبت به کلب و خنزیر اجماع داریم، نسبت به انسان اجماع داریم که قابل تزکیه نیستن، ولو دوستان این انسان کافرم باشه، یعنی کافرم باشه باز قابل تزکیه نیست. حشرات هم قابل تزکیه نیستن، البته نسبت به حشرات ایشون میفرماد علل از هر، علل از هر، چون نسی در مورد تزکیه حشرات وارد نشده. البته یه قول شاذی هم وجود داره که نسبت به حشراتی که عرض کردیم، یه حشرات رو معنا کردم دوباره دیگه هی تکرارش نکنم، اینا قابل تزکیه هم، بعضی ها این حرف رو زدن که ایشون میفرماد این قول شاذه. خب ما یه حیواناتی رو داریم دوستان، اینا جزء مسوخند، و یه حیواناتی دارن داریم جزء سباهند. مسوخ به کیا میگن؟ حیواناتی که دوستان مسخ شدن، یعنی مثلا این حیوان، آخه تو بعضی از روایات این توش عرض کنم تصریح شده و مطرح شده که این حیوان مثلا قبلا انسان بوده بعد به شکل این حیوان در اومده. یعنی بعضی از انسان‌ها تبدیل شدن به یک حیوانات یا حالا به واسطه یک اعمالی که انجام دادن، اون حیوانی که انسان به شکل اونها در اومده جزء چیه؟ جزء مسوخه، جزء مسوخه، مسخ شده است. البته دوستان بعضی از محشین، حالا عرض کنم اگر آدرسشو آورده باشم براتون وقتش عرض میکنم، گفتن این حیواناتی که انسان بودند و الان حیوان شدن، این حیواناتی که الان موجود هستن نیستن ها، اینا هیچ کدومشون از نسل اون مسوخ نیستن، چون گفتن انسانی که مسخ میشه و تبدیل به حیوان میشه 3 روز بیشتر بگید زنده نیست و نسلی هم از اونها باقی نمونده. اینا فقط به شکل این حیوانات در اومدن، به شکل این حیوانات در اومدن، بعدم نسلشون منقرض شده. حیواناتی که الان داریم هیچ کدومشون مسخ نیستن و از نسل اون مسوخ هم نیستن، اما بالاخره چون انسانی به شکل این حیوان خاص در اومده، این حیوان رو اسمشو میگذارن چی؟ مسوخ، جزء مسوخه. سبا هم دوستان حیوانات درنده رو میگن، مثل شیر و پلنگ و ببر و گرگ و روباه و اینا جزء سبا هستن. مرحوم شهید میفرماید ظاهر این است که تزکیه بر مسوخ و سبا واقع میشه، ظاهر این است که تزکیه بر مسوخ و سبا واقع میشه. حالا ایشون یه روایتی رو عرض کنم خدمت شما ذکر کرده، یه روایت هم نیست، 2-3 روایته که اینا هر کدومش یه مطالبی داره. اجازه بدید آرام آرام رو عبارت براتون عرض میکنم. نگاه کنید همراه من بشید، یه مقدار عبارت رو بیشتر بخونیم امروز. و انما تقع الزکات علی حیوان طاهر العین، واقع میشود زکات بر حیوانی که عینش طاهر باشه، یعنی کلبو بگید خنزیر نباشه، طاهر العین باشه، غیر آدم آدمی، یعنی انسانم نباشه، چون انسان قابل تزکیه نیست، ولا حشار جزء حشراتم نباشه. آقایون حشار چیه؟ وهیه ما سکن الارض من الحیوان، اون حیواناتی که ساکن زمینن، حیواناتی که ساکن زمینن، اینا عرض کنم خدمت شما ساکن باطن زمینن، اینا میشن جزء حشرات. کل فأر موش، زب سوسمار، ابن ارس راسو موش خورما، این راسو و خوش موش خورما یکی انها، فرهنگ عمید راسو و خوش موش خورما رو یکی میدونه ابن ارس. ولا تقع و علل کلب و الخنزیر اجماعا، که این طاهر العین نیست. ولا علل آدمی، چون گفتیم غیر آدمی باید باشه. و این کان کافرن اجماعا، ولو کافرن باشه حق نداریم ذبح بکنیم و با ذبح بگیم تزکیه شد. ولا علل حشرات، اما نسبت به حشرات میگه علل ازهر، علل ازهر. دقت کنید اینجا رو، ایشون نسبت به حشرات میگه دلیلمون اصله. این اصل یعنی چی؟ لیل اصل بنویسید، اصل یعنی اصل عدم تزکیه نسبت به غیر معکول اللحم الا ما خرج به دلیل. آقایون معکول اللحم اصل اولیه درش چیه؟ تزکیه است، یعنی قابل تزکیه است معکول اللحم، اون مشکلی نداره. ولذا وقتی که معکول اللحم بود شما ذبح شرعی کردیم، گوشتشو میتونی بخوری دیگه، نجس نیست، ها میشه خورد. اما در غیر معکول اللحم اصل اولیه عدم تزکیه است. در واقع ما برای تزکیهش دلیل میخوام، نه برای عدم تزکیهش. اصل اولیه عدم تزکیه است. اذا لم یرد بها نسون، وقتی نسی نسبت به او واقع نشده، لم یرد بها ضمیرشو بزنید به اون حشره، نسبت به حشره وقتی نسی وارد نشده، اصل این است که عرض کنم خدمت شما حرمت داره، یعنی حرمت داره یعنی تزکیهش ممکن نیست. وقیل تقع و هو شاذن، اما بعضی ها گفتن نخیر، نسبت به حشرات مثل موش و سوسمار و امثال اینها عرض کنم تزکیه واقع میشه، اما ایشون میفرماد این قول قول شاذی است. نسبت به مسوخ و سبا چی؟ میگه و ظاهر وقوعها علی المسوخ و سبا، ظاهر این است که واقع میشود تزکیه نسبت به مسوخ و نسبت به سبا، نسبت به حیوانات درنده. چرا؟ سه تا روایت رو ایشون آرام آرام پشت سر هم میگه. دقت کنید روایت اول رو. روایت اول فرمود لروایت محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام انه سئل عن سباء الطیر، پرندگان درنده. سباء الطیر عرض کنم سباء خودش جمع سباء یعنی درنده، درندگان پرنده مثل عقاب مثلا. والوحش حتی ذکر القنافذ، قنافذ دوستان جمع قنفذه یعنی خارپشت. والوتوات، وتوات یعنی خفاش. والحمیر، حمیر دوستان جمع حمار به معنای اولاق. والبقال، بقال جمع بقل به معنای قاطر. قاطر چه حیوانی است؟ حیوانی است که از اسب و اولاق به وجود میاد، یعنی پدر مادرش اسب و اولاقن، مادرش اسب، پدرش مثلا اولاقه. ظاهرا عکسش نمیشه، نه این اتفاق نمیفته. آره. فقال لیس الح، ارتباطش چی بود آقا؟ فقال لیس الحرام الا ما حرمه الله فی کتابه. ببینید تو این روایت سوال شد در مورد این حیوانات، حضرت فرمودن هیچ چی حرام نیست مگر خدای متعال در کتابش اون حرام رو ذکر کرده باشه. یعنی اگه دلیل داشتی بر حرمت دلیل داشتی و الا حرام نیست. خب از شما سوال میکنم، یه لحظه حواست به من باشه، از شما سوال میکنم، این که طرف سوال کرد در مورد این حیوانات، حضرت فرمودن حرام نیست مگر اونچه که در کتابش خدای متعال حرمت رو آورده باشه، یعنی چی؟ یعنی این حیواناتی که تو گفتی حرمت ندارن دیگه ها؟ و حال این که دوستان بعضی از این حیوانات قطعاً حرمت اکل دارن، یعنی تو روایات ما تصریح شده به حرمت اینها. حالا مثل حمیر و بقال رو عرض نمی کنم، مثل خیل رو عرض نمی کنم، خیل رو براتون معنا نکردم، خیل یعنی رمه اسب، خیل یعنی رمه اسب. علا ای حالن بعضی از این حیوانات قطعاً حرامن، مثلا مثل گرگ که جزء درندگان وحشی است، مثل شیر، اینا حرمت دارن ها؟ پس این که حضرت فرمود حرام نیست الا ما حرمه الله فی کتابه، اینو ایشون میفرماید باید حملش کنیم بر حرمت بگو تزکیه، یعنی تزکیه بردار نیستن، نه اینکه عرض کنم حرمت اکل ندارن. عذر میخوام قابل تزکیه هستن، یعنی حرمت تزکیه ندارن، در واقع اینا قابل تزکیه هن، اما نه معناش این است که قابل اکلم هستن. ولذا ببینید میگه ولیس المراد نفی و تحریم الاکل، مراد امام که فرمودن لیس الحرام الا ما حرمه الله فی کتابه، مراد نفی تحریم اکل نیست که بگه اینا رو میشه خورد. چرا؟ لروایات داله علی تحریمهی، به خاطر اینکه روایاتی داریم که دلالت بر تحریم بعضی از این موارد میکنه. فیبقا عدم و تحریم زکات، پس مراد اگر تحریم اکل نباشد، حلیت اکل مراد نباشه، عدم تحریم اکل، اگر مراد حلیت اکل نباشه، نفی تحریم اکل نباشه، پس مراد نفی چیه؟ نفی تحریم زکات، یعنی اینا قابل تزکیه‌ان، اشکالی نداره. این یک روایت که کمکمون میکنه برای این که بگیم اینا قابل تزکیه‌ان. روایت دوم و روا حماد بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عذوف النفس، رسول گرامی اسلام عذوف النفس بود، دوستان عزوف النفس بود یعنی چی؟ یعنی خود نگهدار بود، آدم طمعکاری نبود، نعوذ بالله، ها؟ خود نگهدار بود. و کان یکره الشی ولا یحرمه. یه وقتایی از یه چیزای خوشش نمی اومد اما حرام هم نمی کرد. یعنی چی؟ یعنی با این که حرام نبود اما حضرت خود نگهدار بود، ازش استفاده نمی کرد. ها؟ حالا میخواد شاهد بیاره. فاوتیه بل ارنب، یه خرگوشی رو آوردن برای حضرت، فکره ها ولم یحرم ها. کره ها یعنی خوشش نیامد اما حرام هم نکرد، نگفت حرامه. فکره ها ولم یحرم ها. خب دوستان بزرگوار، این روایت معناش چیه؟ معناش این است که خرگوش حلاله یا حرامه؟
حلاله.
اما چیش حلاله؟ خب ما روایات دیگر داریم که تصریح کرده که ارنب و خرگوش اکل لحمش قطعا حرامه، حلیت اکل نداره. پس این لم یحرم ها رو بر چی حمل بکنیم؟ عدم تحریم تزکیه، یعنی تزکیهش حرام نیست، تزکیهش حلاله. ها؟ بلذا میگه و هو محمول ایزن علی عدم تحریم زکاتها و جلودها. یعنی حضرت که گفت لم یحرم ها، یعنی گفت اشکال نداره شما ذبح شرعیش بکنید، بعدم از پوستش مثلا استفاده کنید. عدم تحریم تزکیه این ارنب و پوست این حیوان. جمعا بین الاخبار، چون بعضی از اخبار عرض کردم تصریح داره که ارنب چیه؟ حرمت داره گوشتش. ولی ارنب من جملت المسوخ، و خرگوش یکی از مسوخه، یعنی یکی از حیواناتیست که مسخ شده. ولا قائل بالفرق بینها. این چی میخواد بگه؟ یه لحظه من دقت کنید، ما از این روایت آخر استفاده کردیم که ارنب قابل بگو تزکیه است. خب این لا قائل بالفرق بینهما چی میخواد بگه؟ میگه وقتی ارنب که از مسوخ است قابل تزکیه شد، همه حیواناتی که جزء مسوخن قابل تزکیه میشن، قابل تزکیه میشن. الا ما خرج بالدلیل، الا ما خرج بالدلیل. چرا؟ چون لا قائل بالفرق بینها، یعنی بین موسوخ قائل به فرق نداریم. اونی که میگه موسوخ قابل تزکیه است تو همش میگه، اونی هم که میگه موسوخ قابل تزکیه نیست تو همش میگه. یعنی اینطور نیست که بعضیاشون، یعنی یه عده علما داشته باشیم تو بعضی از موارد موسوخ بگن قابل تزکیه است، تو بعضی از مواردش بگن قابل تزکیه نیست. وقتی ارنب قابل تزکیه شد، بقیه شونم قابل تزکیه هم، چون لا قائل بالفرق بینها. در واقع اجماع مرکب داریم. اینم روایت دوم. روایت سوم و روا سماعه قال. ببینید روایتی که ایشون نقل کرده این عبارتی که الان میخونم، خب اما مرحوم عرض کنم صاحب وسائل در وسائل و شیعه که ایشون هم از تهذیب مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، عبارت روایت رو به یک شکل دیگری آورده که حالا براتون میخونم. ببینید عبارت کتاب چیه؟ سألته عن لحوم السباع و جلودها فقال، امام فرمودن اما اللحوم فدعها، گوشت رو رها کن. دوستان رها کن یعنی چی؟ یعنی نخور. و اما الجلود فرکبو علیها ولا تصلو فیها. فرکبو علیها یعنی چی؟ یعنی پوستشو مثلا میتونی بندازی روی حیوان و روش بشینی رکوب کنی برشون. این پوستا رو عرض کنیم یکی از موارد استفاده مهمش این بوده که وقتی میخواستن مثلا زین اسب درست کنن، از پوست حیوان درست میکردن، یا مینداختن روی شتر بعد روش مینشستن که پاشون مثلا اذیت نشه. فرکبو علیها یعنی میتونی ازش استفاده کنی به عنوان اینکه سوار برش بشی، اما لا تسلوفی ها، اما نمیتونی، چون حیوان حرام گوش دوستان اجزاء بدنش نباید همراه نمازگزار باشه، چون حمل اجزاء غیر معقول الله در صلات جائز نیست. خب ببینید این متن روایتی بود که لمعه نقل کرد. این روایت دوستان در وسائل اینجوری اومده، یه لحظه حواست به من باشه، داره ان سماعه، قال سألته عن لحوم السباع و جلودها. سألته عن لحوم السباع و جلودها، تا اینجا یکیه. فقال اما لحوم السباع و السباع من الطیر و الدواب فانا نکرهه، نداره فدعه، داره فانا نکرهه، ما خوشمون نمیاد. اما لحوم السباع و السباع من الطیر و الدواب فانا نکرهه، و اما جلودها فرکبوا علیها ولا تلبسوا منها شیئا تصلون فیه، ولا تلبسوا منها شیئا تصلون فیه. خب عرض کنم خدمت شما، البته بعدش صاحب وسائل میگه این انا نکرهه معناش کراهت نیست، خود صاحب وسائل میگه آقایونه که خوابن یه لحظه بیدار شن. صاحب وسائل میگه و اقول، اقولو از ظاهر ان المراد بالکراهه تحریم، این انا نکرهه معناش حرمت نه معناش کراهته. بارها من اینو عرض کردم، دوباره هم عرض میکنم، تو روایات ما دوستان مراد از کراهت الزاماً معنایی در مقابل وجوب و حرمت و استحباب و اباحه نیست. این تقسیم احکام به احکام خمسه که بین من و شما رائجه میگیم حکم یا وجوب است یا حرمت یا استحباب یا کراهت یا اباحه، که تو اباحهش هم محل بحثه، بعضی اباحه را اصلا قبول ندارن، حالا این بحثش جای خودش. این در زمان اهل بیت عصمت و طهارت به این تقسیم بندی نبوده، این اصطلاح نبوده که هر کی بگه انا نکرهو یعنی کراهت یعنی معناش حرمت نیست. نه، خوشمون نمیاد، خوشمون نمیاد ممکنه یه کسی بگه من از شراب خوشم نمیاد، این معناش نیست که حرام نیست که. ولذا ایشون میگه از ظاهر ان المراد بالکراهه تحریم لما مضا و یأتی. وسائل جلد 24 صفحه 114 و 115، این روایت سوم. روایت دوم وسائل جلد 24 صفحه 112. عرض کنم اون روایت اولم 24-123. خب نعم قال المصنف فی الشرح، جناب عذر میخوام یه نصف خط تو قبلش نخوندم، و ظاهر ان المسئول الامام، ظاهر این است که اون کسی که این راوی ازش سوال کرده امامه. آخه تو روایت سوم دوستان داشتیم ربا سماعه قال سألتهو، اسم امام رو نگفت سألتو ابو عبدالله علیه السلام، نگفت سألتو الباقر علیه السلام، اسم امام رو ذکر نگرد، گفت سألتهو. ایشون میگه ظاهر این است که این امام بوده که ازش سوال کرده. این مشکلی برای این روایت ایجاد نمیکنه، چون ظاهر این است که مسئول امامه، شاید به قرینه این که مثلا سماعه کسی است که از غیر امام مثلا ما سراغ نداریم که نقلی کرده باشه. این یک جهت. بعد میگه ولا یخفا بعد و هذه الادله، عرضم تمام دیگه عبارت نمیخورم. این یعنی چی دوستان لا یخفا بعد و هذه الادله؟ یه لحظه حواستون به من باشه. مرحوم شهید سه تا روایت رو نقل کرد و تلاش کرد که تو این سه تا روایت چی رو اثبات کنه. سه تا روایت مطرح کرد، تلاش کرد تو این سه تا روایت وقوع تزکیه بر مسوخ و سباع رو چکار کنه، ثابتش کنه. آخرش با یه دو تا کلمه همشو میزنه به هم، میگه مخفی نیست بعید بودنه این ادله، یعنی بعید است که این ادله بتونه تزکیه سباع و عرض کنم مسوخ رو ثابت کنه. چرا دوستان بعیده؟ ببینید نسبت به روایت سوم، نسبت به روایت سوم از کجای ما روایت ما استفاده کردیم که قابل تزکیه است؟ فرکبو علیها. این فرکبو علیها انگار شهید میخواد بگه دلالت بر تزکیه نمی کنه. اگر شما پوست حیوانی که تزکیه هم نشده جدا کردی انداختی رو زین اسبت و ازش استفاده کردی، فقط حواست بود بدن خیس بهش نخوره که نتونی نماز بخونی، یا اگر خورد بعد تطهیرش کنی بتونی نماز بخونی، این که اشکال نداره که. لذا از فرکب و علیها استفاده نمیشه که این حتما قابل تزکیه است. چه بسا حیوان قابل تزکیه نیست و در این حال امام فرمودن شما میتونی از پوستش استفاده کنی. البته حق نداری نماز توش بخونی، اگر مثلا دست خیس بهش زدی باید داری دست آب بکشی مثلا، این دلالت بر قابل تزکیه بودن نمی کنه. پس روایت سومو که بگذارید کنار، روایت اول و دوم هم دوستان ظاهر اولیش حلیت اکل بود. حالا شما گفتید چون حلیت اکل رو ما نمیتونیم تو این حیوانات بگیم، حملش میکنیم بر عدم تحریم زکات، حلیت تزکیه. ها ایشون میفهمد خب این حملم دلیل میخواد. خب چه بسا یک کسی بگه چون ظاهر اولیش مثلا حلیت اکله، حلیت اکلم درست نیست تو این حیوانات، ما این روایت رو باید بگذاریم کنار. علی ای حال ایشون میفرماد این سه تا روایت هر کدوم مشکلاتی داره و بر اساس این مشکلات قابل استفاده برای اثبات حلیت تزکیه نیستن. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.